بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. به مناسبت حدیثی که از حضرت رضا علیه السلام قرائت شد و فرمودن قرآن محکم دارد، متشابه دارد و احادیث ما هم محکم و متشابه دارد و رد کنید متشابهات را به محکمات، مسئله محکم و متشابه مطرح شد. مسائلی در این مورد گفته شد. به اینجا رسیدیم که چرا در قرآن کریم محکم و متشابه وجود داره، چرا همه آیات آیات محکمه نیامده. روز گذشته در این مورد صحبت شد، وجوه متعددی گفته شد و در پایان هم حدیثی که در اون حدیث مطلب بیان شده است قرائت شد. و اما در روایات چرا محکم متشابه داشته باشیم؟ در روایات تا اونجا که من برخورد کردم، برخوردی نکردم به نصی که این مطلب در آن مطرح شده باشد و حدیثی که جهتش را بیان فرموده باشند. در ارتباط با قرآن کریم صریحاً حدیثی که روز گذشته خوندیم تبیین فرمودن مطلب را. نسبت به روایات من برخوردی نداشتم، باز هم تتبع بیشتر لازم که شاید در حدیثی جهتش تبیین شده باشد، ولی اونچه استحسانن و به عنوان یک احتمال به نظر می رسد یک این است که برای این که بعضی از مطالب ابلغ گفته شده باشد و اهمیت مطلب بیشتر مشخص شده باشد، بعضی از مطالب با بیانات متشابه در حدیث آمده که با بیانات محکمشون جلوگیری از اشتباه و سوء فهم از اون روایات متشابه خواهد شد. دقت می‌فرمایید؟ ابلغ و بلیغ‌تر خواستن مطلبی را برسونن، به این جهت محکم و متشابه مطرحه که چطور مطلب به گونه متشابه گفته شده. با توجه به محکمات از روایات جلوگیری از بدفهمی هم شده است. ولی اگر چنان چون مطلب به اون گونه متشابه گفتن می شد، شدت اهمیت مسئله مشخص نمی شد. حالا با مثال مقداری روشن می شه. یک موردش از همون مواردی است که در ارتباط با محکم و متشابه در روایات صحبت کردیم. در دو مورد از روایات محکم و متشابه مطرح شد. یکیش در مسئله خلقت بود که روایات فراوان معتبر مستند صریح روشن محکم داریم بر این که خداوند همه کائنات را، یعنی جمیع ما سوى الله را خلق فرموده است، لا من شیئن، و همه کائنات سابقه عدم دارد، لم یکن فکان، و خداوند ایجاد کرده و ایجاد فرموده است لا من شیئن. روایات ادعیه خطب پر است از این مطلب. مستند روایات صحیح محکم کاملا روشن. در خلقت نوری ائمه اونجا میبینیم که عبارات به گونه دیگری هم آمده که فرمودن خدا ما رو خلق کرد و ما نسبت به حضرت حق کشعاع شمس من الشمس، کشعاع شمس من الشمس. متعدد روایاتی هم این صورت هست. این روایات با توجه به ذهنیتی که از بقیه روایات هم برای کسی که وارد در این مسائل هست پیش میاد کاملا متشابه میشه که همین مقصود، یا اینکه خیر مقصود چیز دیگری است. یک چنین بیاناتی آمده. حالا در ارتباط با مطلبی گفتیم میخوان شدت تقرب خودشون را به حضرت حق برسونن. اگر چنان چه به این تعبیری که عرض کردم نمیفرمودن و میفرمودن ما خیلی به حضرت حق نزدیکیم، محکم و به صورت روایات محکمه میگفتن، خب مطلب گفته بودن. ولی اونچنون که یک کسی از این مطلب را بگیرد که انوار ما نسبت به حضرت حق که شعاع شمس من الشمس، این چنین شدت تقرب را با هر تعبیری که میفرمودن این استفاده نمیشد. به صورت متشابه گفتن. محکمات هم شاهد بر اینه که این احادیث یعنی چی؟ منظور ولادت نیست، منظور جدایی نور اینها از نور خدا با توجه به لم یلد و لم یولدی که محکم است و صریح است نیست، و روایات دیگر. منظور تنزل نیست، منظور ترشح نیست، منظور تطور نیست. با محکمات اینا خوب مشخصه، اما هرچه هم به صورت محکم گفته می شد به این صورتی که از این عبارت شدت قرب استفاده می شود استفاده نمی شود. عرض کردم اینم به عنوان یک احتمال عرض بکنم، یک احتمال مستحسن که جهت این که در روایات هم متشابه و محکمی است جهات مختلف از جمله این. و همچنین جهت دومی می شود گفت و آن اینه که همه قشرها که نمی تونن خودشون در ارتباط با دین نخبه بشون، این طبیعت کاره، به خاطر این که عموم مردم نیازمندیشون به نخبه های دین بدون مسئله قیاس به مانند نیاز نخبه های دین به ائمه معصومین با توجه به عدم نسبت مناسب، یعنی عموم با نخبه ها و نخبه ها با ائمه، این تفاوتش قابل قیاس نیست با یک دیگر. ولی از نظر تنظیر مسئله برای این که عامه مردم اینها وقتی به دین مراجعاتی داشته باشن، دین به گونه است که نیازمند به نخبه است که اینها در همه موارد بتونن راهنما باشن، اون وقت این عامه ببینن که خیلی چیزا هست که خودشون نمیفهمن، متوجه نمیشن، یه تخصص میخواد تا اینکه زمینه مراجعه عموم به متخصصین تقویت بشه، بیشتر بشه. اینا احتمالاتی است که عرض کردم که به ذهن میاد، اما به عنوان نص و حدیث برخورد نکردم چیزی، باید مقداری استقراء بیشتر داشته باشیم. اینا هم که عرض کردم به عنوان یک احتمال مستحسن عرض کردم، نه به عنوان مسائل قطعیه‌ای. خب پس تا اینجا در ارتباط با مسئله محکم و متشابه خیلی از مسائل مطرح شد به مناسبت حدیثی که از حضرت رضا علیه السلام گفته شده، و چون این آیه‌ای که خوندم مکرر در این بحث زمینه خوندن این آیه پیش آمد کرد، مناسبه که همینجا کلمه تأویل را هم یه مقداری صحبتش بکنیم. این که در این آیه شریفی هم که خوندیم، آیه هفتم از سوره انعام که کلمه تأویل آمده است و اونها که در قلبشون زیغیست اونها تبعیت میکنن از آیات متشابه و ابتغاء الفتنه و همچنین ابتغاء تأویله و لا یعلم تأویل آیات را الا الله و راسخون فی العلم. تأویل چیه؟ اینم در حد اختصار، ولی انشالله در حد لازم به عرضتون میرسد که تأویل بعضی معنا کردن تأویل را به این که وقایع خارجی، مصادیق خارجی در ارتباط با آیات شریفه قرآن، یعنی آیه از آیات قرآن مطلبی رو بیان کرده، این مطلب در ارتباط با مضمونی که داره، محتوایی که از لفظ استفاده میشه، خب گفته میشه این محتوا روشن، روشن که باشه میگیم محکمه، روشن نباشه میگیم متشابهه. این محتوا اگر چنونچه مصادیقی در خارج با این محتوا تطبیق پیدا میکنه، مشخص میشه، جریان را در خارج نشان میده، اون جریان خارجی که نشان دهنده این آیه شریف است به اون گفته میشه تأویل. مثلا در جریان های از یوسف علی نبینا و علی و علیه السلام که اونجا کلمه تأویل هم تو بعضی از آیات آمده، اونجا وقتی جریانی گفته میشه که در ارتباط با اون جریان اتفاقا در خود آیه هم کلمه تأویل هست، نظر به اینه که یعنی جریان خارجیش، تأویلش یعنی جریان خارجی، ما یقع فی الخارج، مصداق خارجی، این مقصود باشه، این گفته شده. و اما می شود گفت که یک معنایی اعم از اینه، این جو خودش محفوظه، چون مواردی داریم در آیات که روشنه که منظور از تأویلی هم چیزی میشه، ولی اعم از این است و اونی که و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون، کسی تأویلش نمیدونه
الا الله و الرازقون با این معنی که حالا عرض میکنم بیشتر منطبق میشه. گاهی تعبیر به این معنا باشه که مشخص هم هست بعد ما یقع فی الخارج، بعضی از موارد ما یقع فی الخارج مشخص نیست، ممکنه مشخص نباشه. اونجا ما یعلم تعبیل و الا الله بر راسخون، ولی تعبیل معناش اینه، عبارت در ارتباط با یک معنایی که اون معنا حالا مصداق خارجی هم پیدا میکنه یا نکنه، در ارتباط با یک معنایی عبارت گویا نیست. نه از عبارت میشه در آورد، اگر از عبارت در بیاد خب میشه همون محکم که از عبارت در آمده، از عبارت میشه استفاده کرد. گرچه بعد از بیان اون تعبیر ممکنه به ذهن بیاد که گوشه و کنار اون آیه تناسبی با اون مطلب داره، اونش بله میشه فهمید بعد، اما خود اون محتوا و مطلب اون از آیه در نمیاد که انسان بگوید مراد خدا اینه. بخواد مثل تفسیر که وقتی که روشن است در ارتباط با یک آیه‌ای بعد به اونجا میرسه انسان که میگه مراد اینه دیگه، میفهمه که خداوند اینو خواسته از ما در این آیه، این مطلب را برای ما بیان کرده، مراد اینه. خیر، مطلبی است که از آیه استفاده نمیشه به عنوانی که این مطلب بگه مراد خداست در این آیه. اون وقت کسی میتواند اون تأویل را بیان بکند؟ کسی میتونه بیان بکنه که ارتباط خاصی با خدا داشته باشه، یعنی مربوط باشه به حضرت حق، که بتونه بگوید که این معنا منصوب به خداست، مراد خداست. و ضمناً این قید هم قطعی است که در ارتباط با اون چیزی که این چنین است مخالفت نداره این تأویل با نصی از نصوص قرآن و با اصلی از اصول وحی. این قید قطعیشه. این هر جا که گفته میشه تأویل درستی است، این به عنوان تأویل آیه است، فرامونم هست اگر چنانچه با نصی از نصوص و اصلی از اصول وحی تضاد داشته باشه میفهمیم غلطه، کشف میکنیم از این که درست نیست. این یه قید قطعی. اون وقت قید دومش اینه که به عنوان اینکه مراد خدایی نست، اون معنا را کسی میتواند بگوید؟ معنایی که از لفظ در نمیاد، معنی که از عبارت استفاده نمیشه. حالا مثال میزنیم، اون وقت کسی میتونه حرفو بزنه که با خدا ارتباط خاصی داشته باشه، بتونه بگه خدا چنین فرموده؟ از باب مثل، ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض. عدد ماه‌ها 12 ماه است نزد پروردگار از وقتی که خلقت کرده آسمان ها و زمین رو. ان عدت الشهور عند الله 12 شهر. خب اینجا میبینیم یه معنایی از این آیه گفته شده در بیان معصوم که فرمودن مقصود از 12 شهر یعنی 12 معصوم، 12 نور پاک. خب این مطلب از آیه که در نمیاد که ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض. طبق تخاطب معمولی و گفتگوهای معمولی اوغلا وقتی با هم صحبت میکنن این از عبارت در نمیاد، اما ضد اصول وحی هم نیست. کسی هم گفته است که با خدا در ارتباطه، میتونه مراد خدا رو بیان کنه، میگیم درسته. بنابراین تعبیر به این معنا هم مصادیق و هم مطالب به صورت‌های مختلف که از عبارت و آیه نمیشه اثباتش کرد. متفاهم و عقلا از عبارت نیست. اون وقت گفته میشه به این تعویله. چنین چیزی که میگیم گفته بشه تعویله، میگیم شرط صحتش چند چیزه. یک این است که مخالف با اصول وحیانی نباشه، که اگه مخالف بود با اصول وحیانی نمیشه این تعویل آیا باشه با اصول خود آیم و خود قرآن رو زد باشه. این یک. دو این که مراد خدا این است وقتی گفته میشود که اون شخصی که گفته است موقعیتش موقعیت است که میتواند گفته بشه ایشان مراد خدا رو به عنوانی که مرتبط با خداست میتواند از خدا بگیرد و بیان کند، که میشود معصوم. نتیجتا غیر معصوم اگر بگوید این تأویل آیه است که من دارم بگم، با فرض این که با اصول وحیم مخالف نباشه، برای ما دلیل نمیشه، چون نمیدونیم که این با خدا مربوطه یا خیر. خودش فرض میکنیم براش یک وضعیت پیش آمد کرده که یقین کرده که در ارتباط با خداوند متعال از این مطلب، برای خودشه، در فرضی که مخالف و اصول نباشه میشه برای خودش، اما برای ما حجت نیست. برای خودش یه مطلبی ذهنش آمده از این آیه که مخالف و اصولم نیست، مخالف و اصولم نیست، اون وقت از طرفی معصومم خود این جناب نیست، به نتیجه برای خودش یقین کرده باشه یه چیزی، یا یک کسی نسبت به او چنان اعتقادی داشته باشه که این یقین براش پیش بیاد، این گیر نداره. از باب مثال میگیم، باز مثل اینکه من از بزرگی وقت شنیدم، انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. این انسان یعنی چی؟ خب حرفای بسیاری است. آقا اون بزرگ اینجور به ذهنش زده بود که این انسان، خب ممکنه چند تا معنا بشه، ممکنه معنا بشه انسان به افراد منحرف و قاصب که ظلومند و جهول که در حدیث هم داریم، معنا بشه این انسان و از تعمیر مدعا با این صورت که ظلوم هم معنا بشه معنی مظلوم، جهول هم معنا بشه معنی مشغول القدر، با اصلی از اصول وحی هم مخالف نیست که حضرت امیر چی؟ مظلومند، مجهول القدرند و اهمیت شدم اونجنانه که حمل الامانه ولایت را. انا عرضنا الامانه تعالی السماوات والارض والجبال. اینا همه نتونستن که هم بکنن، حضرت قدرت حملش رو داشتن. انهو کان ظلومن جهولن این مظلومن مجهول القدر. خب باجی اصلی هم مخالف نیست، ولی این آقا که برای خودش همچه معنی به ذهنش آمده مال خودش، یعنی ما نمیتونیم که از این که به ذهن ایشان آمده بگیم مراد آیه اینه، نمیتونیم بگیم، ولو مخالف با اصول وحی هم چی؟ نیست. از کسی میتونیم بپذیریم که بدونیم با خداوند مربوط به گونه‌ای که بگوید مراد خدا این است، مراد خدا این است، اون وقت درسته. حالا با توجه به اونجا گفتیم، اون وقت بنابراین به عنوان تعویل بسیاری از حرفایی که افراد منحرف و در مسیر نادرست به عنوان تعویل گفتن، میگیم آقا این از کجا میگیم؟ آقا تعویل آیه اینه. خب اینا دیگه حرفاییست که هیچ مستند نیست و قابل قبول نیست، خیلی هاش که مخالف با اصولم هست. یکی دو تاشو دقت میفهمید که خیلی هم شیرینه. من برخورد نکرده بودم به این تعبیل تا حالا، خیلی از تعبیل ها رو دیده بودم ولی این تعبیل رو بله ندیده بودم. بد نیست همین جزوهی که به شما دادیم یه دفعه، این جزوه رو تو این جزوه آورده، نگاهی به علوم قرآنی، بله. و اون وقت یکی دو تا از این تعبیل ها رو، یکیش تعبیلی است که از ملا عبدالرزاق کاشانی که خب از افراد به نام و مشهور هست، تفسیری داره ایشان، جلد 1 صفحه 147، در ارتباط با اون آیه شریفه ونظر الهمارک، حضرت عزیر میگن بودن یا یک کسی دیگه برخورد کردن به آبادی خراب شده بود و افراد هم همه از بین رفته بودند و جسدها افتاده بود و چنین و چنان و پوسیده شده بود، خدا همین نقا زنده میشن. مسئله معاد همون دیگه، یکی از آیات خیلی روشن در ارتباط با معاد جسمانی اینه. اینا روش خداوند خودشو اولاغشو میراند، بعد از 100 سالم زنده کرد. بعدم قرآن میگه جلو چشمش ما اولاغشو زنده کردیم، فکسونو ازام را لحم رو چنین و چنان رو نیست. نگاهی تو تلویزیون چیزی نشون میده که یه جریانی سری انجام میشه بعد بطی نشونش بده، کم به کم خوب مشخص میشه چیه. نعوذ بالله علی با این تشبیه، خداوند متعال اون وقت هیچی خوب نشون داره ما چجور زندش بکنیم. زنده که اولاغ رو ببینیم، اولاغ تو اون قضا هم مونده و چقدر گذشته و بالاخره معلوم شد 100 سال گذشته. بعد گفت خدا فهمیدم که چرا معاد جسمانی اینا زنده میشن، و اون آیات روشنی که در این زمینه هست. ایشان به این آیه که رسیده گفتن که ونظر الی حمارک، یعنی حمار یعنی بدن خودت، نه اون الاغ خارجی. ونظر الی حمارک یعنی اون بدن خودت. خب این با اصلی از اصول وحی مخالف نیست، ولی خب یه مطلبی است که شاهدی هم نداره، مقصود خدا هم این باشه به اصطلاح. حالا اون که اگر خدا آیه چیزی که داره میگه میشه اینو توجیه کرد، خب بله چند تا معناش بکنیم، یکیش هم خود الاغ باشه، یکی هم خود بدنشون باشه، ولی این دلیلی نداره و خب خودشان گفته اینا میشه بی دلیل و صحیح نیست. و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه، در داستان حضرت خضر. حضرت خضر بالاخره اون داستان قسمت آخرش این بود که تو اون ده وارد شدند و گفتنم که ما تشنه گرسنه، مثلا از ظاهر یه جو برمیاد که اظهارم کردن که ما احتیاج به پذیرایی داریم، اعتنادشون نکردن، رد شدن از اون جو دیوار خرابه. و حضرت خضر به حضرت موسی گفتن که همین دیوار خراب با درست کنیم. حضرت موسی گفت ما که نمیکنیم، اینا آب به ما ندادن، نون ندادن، اعتراف نکردن، حالا دیوار خراب شد ما که نمیکنیم. حضرت خضر هم گفتن دیگه تموم شد فقط، این بنا شد اگه دو مرتبه سوال کردی چنین چنان، اما جهت اینه که این دیوار اینجا زیرش گنجی بود و اون وقت چنین و چنان و تا آخر قضیه. اینجا هم اینجوری و عمل جدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه، این دیوار برای دو تا پسر بچه‌ای بودن که اینا یتیم بودن در مدینه، ایشان باز داره که دو غلام رو به عقل نظری و عقل عملی معنا کرده. دو غلام اینا عقل نظری علمی و عقل عملی و به اصطلاح در مقام تربیت و کار. و ایشان زمدن اینجوری هم نقل کردن از مرحوم آخوند مولا صدرام نقل کردن، فالسابقات سبقن که در آیه شریف هست، ای العقول و سابقه علی جمیع الممکنات، سابقه یعنی عقول، فالمدبرات امرن، ای نفوس المدبره للاجرام العالیه، فدلت الآیه علی هذین النوعین من الموجودات الشریفه. پس این آیه دلالت میکنه که هم عقولی هست و هم این که نفوس فلکی هست. این هم در تفسیر در کتاب مفاتیح الغیب صفحه 426. اینم بد نیست که نقل میکنند ایشان که بله از مرحوم آدمولادی سبزوری نقل میکنند که ایشان گفتن که بله این افلاک که 9 تا ما گفتیم، 9 تا فلک، 10 تا عقل و 9 تا فلک در فلسفه مطرحه. اول فلک الافلاک است، دوم فلک ثوابت است، بقیه همون کرات افغان است. بعد گفته میشه که خب این که گفتید بقیه همون کرات نهگان است، پس 9 تا فلک که زنده و ناطق هستن، 9 تا فلک چی شد؟ این 7 تا شد که بعد این که در کتاب خدا آسمان ها 7 تا شمرده شده است با این نه مورد که عقل میگوید، عقل میگه نه تاست فلک. در قرآن در هفته منافات ندارد، زیرا فلک اطلس، فلک الافلاک و فلک ثوابت در لسان شعر همون عرش و کرسی است. دو تا از این فلک ها عرش و کرسی هن، هفتش هم هفت آسمون هن. این شد به اصلا افلاک تسعه. نه اینا، این یکی آخرش که خب از جای دیگه زیادی شنیدین که نقل میکنند که باز ابن عربی فسوس اونجا داره که به عنوان تعویل مطلبی میشه که گوساله پرستیدن همون خدا پرستیدن است. حضرت موسی دعوا کردن با هارون که تو چرا مانع شدی که گوساله بپرستن؟ مگه نمیدونی که گوساله پرستی هم خدا پرستی است؟ لأن العارف یرى الحق فی کل شی بل یراه عین کل شی. نه دیگه این تعبیرات از مسیر به اصطلاح صحیح خارج میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.